من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد الباطن المصطفى محمد وعلى آله الأطهرين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجاهدة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در روز جمعه و در روز عبادت و بندگی خداوند به پاسداری و پرهیزکاری دوری از هواهای نفس و غلبه بر شیطانهای درون سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق رهایی از هواهای نفس و کسب تقوا و پاسداری را عنایت بفرماید. در سوره طارق عرض کردیم که خداوند با تو قسم سوره شروع می شود و در میانه این سوره باز خداوند قسم دیگری را یاد می کنه. بعد از اون دو قسم اول که خدا قسم خورد سوگند یاد کرد به آسمان و ستاره درخشان در شب، بعد اون چه که در اونجا مطرح شد یکی اشاره به این مطلب بود که برای شما خداوند نگهبانانی قرار داده است. هر انسانی دارای نگهبانانی، هم نگهبانهایی که او را از مشکلات و مصائب و گرفتاری های دنیا خیانت میکنن، از مرگ و مریضی ها او را حفظ میکنن، هم نگهبانانی که اعمال او و افکار و رفتار او را ثبت و ضبط میکنن. انسان دو نوع نگهبان دارد از سوی خداوند. بعد خداوند فرمودند که شما از یک آب جهنده‌ای که از بین خشک و سینه شما بیرون می آید خلق شده اید. اشاره ای کرد به مبدع خلقت انسان که این هم موضوع دومی بود که بعد از این قسمها در این سوره مطرح شد. موضوع سوم در این سوره این بود که انهو علا رجعه لقادر، همون خداوندی که در ابتدا شما را از گل از یک آب گندیده و جهنده آفرید، همون خداوند می تواند بار دیگر به شما در قیامت و رستاخیز حیات مجدد ببخشد. این هم مسئله سوم معاد بود که در این سوره بهش اشاره شده بود. توحید و معاد در قرآن مثل نخ تسبیحه. تمام قرآن آمیخته است و منظور است تمام سوره های قرآن به توحید و معاد، به مبدع و معاد. و در این سوره هم بعد از اون قسم به خصوصیت محفوظ بودن انسان و و سیانت انسان و حفاظت انسان از طرف ملائکه اشاره کرد و بعد هم به مبدا خلقت انسان و از اینجا خدا پر زد به بحث معاد. حالا که مبدا خلقت شما اینطور بود و دست قدرت خداوند و تدبیر و حکمت حضرت حق از چنین مایه‌ای انسانی با این عظمت و زیبایی و شکوه آفرید، همون دست غیبی علاقه غیبی لقابل میتواند همین را برگرداند، همین انسان را در قیامت برگرداند. این شدنی و حتما چنین خواهد شد و نباید تعجب کرد، بلکه در جاهای قرآن میفرماد که و این تعجب فعجب قوله. و خطبه قبل اینجور عرض کردم که خداوند در باره معاد چند جور حرف زده. یک نوع حرف خدا و سخن قرآن این است که شما چرا تعجب میکنید؟ رستاخیز انسان و بحث آدمی و حشر موجودات در قیامت اینجوری تعجب نداره. اگر تعجبی داشته باشه که خب همین پیدایش انسان، رویش گیاه، این همه اخباری که در این عالم هست از حیات جدید که دائم داره موجود جدید حیوانی یا انسانی یا گیاهی پیدا میشه، این پیدایش موجودات جدید در این عالم هم از گیاهان و درختان و نباتات یا حیوانات و نقطه کاملتر و بالاتر اون انسان، این حیات جدید رو هر روز شما دارید با چشمهای خودتون میبینید. گیاه میروید، درخت سبز میشه، حیوانی متولد میشه و بالاتر انسانها از یک آب پست و از گل و خاک آفریده میشوند. این حیات رو خدا به این ماده بیجان میبخشد و این ماده های بیجان مبدل میشه به موجودات دارای حیات و بالاترش میاد شعور و علم و آگاهی که قله این حیات هم انسانه. این زندگی و حیات را از زندگی نباتی و گیاهی شروع میکنن که مثل حیات ها و زندگی ها فرق میکنه و تکامل پیدا میکنه. کمال حیات که در اون علم و آگاهی و شعور و فهم و احساس و عاطفه و هیجان و محبت و بغض و کینه و همه اینها در اون ظهور پیدا میکنه انسانه. شما میبینید که از یک نقطه ناشی چطور این حیات متعالی پیدا میشه. فقط عجب نکنید، قیامت هم شده. این یک رو روی کرده قرآنه که فرمود که عجب تعجب نکنید، شگفت زده نشوید از این که انبیا آمدن، کتب آسمانی آمده، بزرگان آمدن میگن آقا قیامت چی روی روی شما. تعجب نکنید که چطور میشه داره زنده بشه، این چطور هر روز دارید با چشمای خودتون میبینید که بچه هایی متولد میشوند، حیوان هایی متولد میشوند، گیاهانی تبد میشوند و چهره ها و جلوه های گوناگون حیات را با چشمان باز خود تماشا میکنید. هر لحظه و هر آنی در این عالم حیات و زندگی در چهره های گوناگون خودش نشون میده. خب اگر این شدنیه قیامت هم میشود. این یک روی کرد قرآن بود که به این میگیم رفع تعجب، که تعجب بزنه کنار. با مثال های مختلف اصل این مثال ها روحش اینه، میگه شما زندگی و حیات رو از یک ماده بیجان میبینید پیدا شد، درخت و گیاه پیدا شد، حیوانات پیدا شدن و انسان پیدا شد. خب از همین ماده ای هم که خدا جان را از اون گرفته میشه و دفعه زنده بشه و انسان حیات مجدد بشه. این یک روی کرده قرآن. روی کرده دوم یک پله قرآن میاد بالاتر. در اونجا میفرماد و این تعجب فعجب قولهم. نه تنها نباید از حیات مجدد و رستاخیز انسان و معاد تعجب کرد، بلکه باید از حرف اونها تعجب کرد. چرا شما جلوی چنین حرف حقی و استواری مقاومت میکنید؟ این تحصیب تعجب قوله هم حالی شما تعجب داره در برابر این استدلالات، این پیام هایی که از عالم غیب آمده و همه ناظر به حیات مجدد انسان و رستاخیز آدمی در قیامت هست، شما سر باز میزنید، استنکاف میکنید، زیر بار این باور حتما میروید. این خیلی عجیبه. این هم یه روی کرد که معکوس میکنه قرآن دیگه، کار شما تعجب داره نه کار ما. و روی کرد سرمومت استدلالاتی که قرآن داره این مسئله معاد میاد. در اینجا فرمود شما ببینید خودتون رو چه خبر بود و چی شدید. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. تو این جمله شریف هم چند تأکید وجود داره. مطمئن باشید همان خدایی که گیاه را حیات بخشید و نطفه را به درجه حیوانیت و بالاتر انسانیت نائل کرد که جلوه اون خود شما هستید، همان خدا با تأکید تمام بدانید که میتواند بار دیگر شما را در صحرای بزرگ قیامت محشور کند. اینم شد معاد. بعد میفرماد یوم قبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. به دو خصوصیت قیامت در اینجا اشاره میشه. در یکی از ماهای مبارک رمضان سه چهار خطبه اختصاص داده شد به بحث قیامت و معاد چند سال قبل و همون وقت عرض کردم بیش از صد اسم و صفت و خصوصیت و ویژگی برای معاد و قیامت و عالم پس از مرگ ذکر شده. سال قبل هم مراحل اون را بعدش عرض کردیم مثل برزخ و اینها. خب اگر شما از ابتدا تا انتهای قرآن مراجعه بکنید، ده ها بار خداوند به مسئله معاد اشاره فرموده است و از قیامت به ده ها نام و صفت و خصوصیت یاد کرده و تابلویی که از قیامت در قرآن تصویر شده است یک تابلوی بسیار جامع و تکان دهنده است. و قیامت مثل نخ تسبیح در آیات و سوره های قرآن سریان و جریان داره. همه جا نامی از خدا و یادی از آینده بشر و معاد و قیامت. اینجا هم انه علی رجعه لقادر آمد. بعد حالا از بین اون ده ها نام و صفت در اینجا به دو خصوصیت قیامت اشاره شده. یک یوم تبل السرائر. اینجا یکی از خصوصیات و اوصاف قیامت رو ذکر میکنه، روزی که اون نهانها آشکار میشه، پنهانها هویدا میشه، هرچه مخفی علن و آشکار میشه. این روز قیامت. سرائر جمع سریره است، به معنای نهان و پنهان میاد، از همون سره که در مقابل جهر و علن و آشکاره. در جایی مختلف قرآن هم آمده اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَمَا يَخْفَى، يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. و در جایی این فرمود اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. سر یعنی اونچه که جلو چشمی پیدا نیست و بخش زیادی از وجود انسان ناپیدا. این خیلی مسئله مهمی است. ما وجود ما وقتی که بخوایم به از این زاویه به دو بخش تقسیم بکنیم، میتوانیم بگوییم که انسان، همه ماها به دو قسمت تقسیم میشویم، یک قسمت آشکار ما و یک قسمت مخفی و نهان ما. قسمت آشکار ما یک بخش اون خود این جسم و کالبد ما در اون سطح روح، یک بخش آشکار شخصیت ما همون رفتارهایی که از ما ظهور پیدا میکنه، حرفهایی که میزنیم، کارهایی که انجام میدیم، اون چی که از ما صادر میشه و مردم به اون اطلاع پیدا میکنن، این قسمت آشکار ماست. اما این قسمت آشکار و پیدای ما قسمت دومی داره که پنهانه، و اون قسمت دوم و پنهان بسیار وسیع‌تر و بزرگتر از اون قسمت آشکاره. اون دنیای مخفی ما و دنیای ناپیدای ما که خودمان بر آن آگاهیم و گاهی خودمان هم بر آن آگاه نیستیم، اون غوغا از عظمت و بزرگی. اون قسمت آشکار از اعمال و رفتار و برنامه های ظاهری ما یک بخش کوچکی در برابر اون قسمت پنهان. و از طرف دیگه این قسمت آشکار روبنا هست، زیربنای این قسمت پیدا اون قسمت ناپیدا. از اونجا افکار ما، انگیزه های ما، محبت های ما، بغض های ما، کینه های ما، دوستی ها و دشمنی های ما، اون خیال هایی که در ذهن داریم، اینا یه دنیای تو در تو و بسیار پیچیده است که همون اصل اینه که ما این کارها از اون صادر میشه. چون یکی کار که انجام میدی صد مرحله میتونید برید جلو از افکار و انگیزه هایی که رو هم چیده شده تا یک کاری از انسان صادر میشه. اون قسمت اصلی و بنیان شخصیت ما که افکار و انگیزه ها و اوصاف و احوال روحی ما، اساس اون یه چیزیست که به چشم ظاهر نمیاد، در آشکار پیدا نمیشه. گاهی یه قسمت های اون به چشم میاد، حتی اینایی که به ظاهر به چشم ما میاد اون قسمت ناپیداه. این نمازی که ما و شما میخونیم که خب معلوم شد آمد ایشون نماز جماعت جمعه دعا خوند انفاق کرد، اینش پیداه، ولی یه ناپیدایی داره که اون اصله، انما الاعمال بالنیات. اون ناپیداش بین من و خدای منه، اون نیت انگیزه منه که برای چی داره این کار رو میکنه، اون مخفیه. پس بنابراین ما همه شخصیتون این چهره و جلده آشکارمون نیست، یه دنیای بسیار پیچیده مخفی پشت سر این ظاهرهای ما. اون دنیای مخفی هم اصل اعمال ما و ارزش کار ما هم در اونجا رقم میخوره، و انسان اگر به اون دنیای ناپیدای خودش توجه کرد و این طرفش درست میشه. اینکه اینقدر اسلام میگه خودتون رو بشناسید، اصلاح نفس بکنید، هواهای خودتون رو تشخیص بدید، مبارزه با نفس بکنید، مجاهده با نفس بکنید، یعنی برید سراغ اون عمق شخصیتتون. انسان ها غالبا ظاهر زده اند، غالبا ما مشغول به همین بخشای آشکار معمولی هستیم، در حالی که اصل سعادت و شفاوت ما اون نیمه پنهان و دنیای عمیق جان و روح ما داره رقم میخوره. به اونجا باید بپردازیم و خیلی کم بپردازیم. الان هر یک از عزیزانی که اینجا تشریف دارید، شما به خودمون مراجعه کنید، ببینید همین امروز از صبح که برخاستیم تا الان چند ثانیه، دقیقا نمیگم چند ثانیه، چند دقیقه تو اون دنیای داخل و درون و باطن اون فکر کردیم که ما چی هستیم، داریم چه کار میکنیم، عاقبتمون چی میشه، کارهامون از چه انگیزه هایی صادر میشه. خیلی خیلی کم. کل این اعمال عبادی که ما انجام میدیم در برابر اون همه کارهایی که انجام میدیم و خدایی هم مثلا درش توجه نداریم بسیار کمه. دقایقی ما در شبانه روز مثلا چند رکعت نمازی بکنیم، این هم هنوز وقت نسبت به اون که بگیری با زیاده. اونی که فکر اصلی در باره سعادت و شقاوت، اون خودشناسی و خودسازی که توجه به این عالم درونه، این خیلی خیلی کمه. ارزش انسان ها به اینه که چشمشون رو ببندن برن تو عمق باطن. این آدم رو انسان را آدم میکنه و انسان را الهی میکنه. آدم نیاز داره که با این چشم ها رو ببنده بره تو عمق خودش، خلوت بذاره بین خودش و خدا. ببینید چه خبره در این درون، چطور شیطان داره جولان میده در این عرصه باطن ما، ما چطور تحت تأثیر شیطان ها و هواهای نفس عمل میکنیم و اقدام میکنیم. این را اگر شناخت و سراغاز حیات او، سراغاز کمال سعادت او، این خیلی کمه، این گوهر نایابه، این کمیابه، این کیمیای هستی، کیمیای هستی اینه که به اون درون بپردازه، اون درون را بشناسه. این درون در حفظ چشم ظاهربین ما و آدمهای ظاهربینی، اگر کسی وقت این درون را کشف کرد، اون وقت دنیاها بر اون کشف میشه. اون وقت در اون مرحله اگر سیر کرد، به جاهایی میرسه که در مخیله کسی هم خطور نمیکنه. اون وقت به جایی میرسه که میگه وقتی رفتم محضر امام رضا سلام دادم به حضرت، جواب گرفتم. این رسیدن تا اونجا خیلی کار میکنه. این پرداختن به درونه. این مطلب رو داشته باشید حالا تا بعد برسیم به اون ویژگی که در قیامته. پس ما آشکار و پنهان داریم. بخش زیادی از وجود ما اون ناپیداها و پنهانها، پنهانها گاهی اونقدر پنهان و مخفیه که خودمونم اونو تشخیص نمیدیم. حالا یا غافلیم و یا جاهلیم و بی‌توجه به این هستیم که تو عالم درونمون داره چه خبر هست. من خموشم و اون در فغان و غوغات، گاهی ما خموشیم اما در دل ما حالا گاهی رحمان گاهی شیطان داره کار میکنه. اون درون و ناپیدا امر مهمی که تو این عالم قوانینی که تو این عالم انسان‌ها یه قسمتش پیداست و قسمتش ناپیدا و بخش زیادی از شخصیت ما ناپیدا و توجه به اون ناپیدا و مخفی کلید سعادت بشره و کلید گنج رهایی و آزادی و نجات انسانه. اگر بتونه کسی به اون درون پی ببره و توجه بکنه. ولی به حسب ظاهر که توی ارتباطات اجتماعی انسان بیاد به قسمت زیادی مخفیه. این توی آدمه. اولین ویژگی که در اینجا برای قیامت برشمرده شده اینه که قیامت قوانین عالم عوض میشه. این ناپیداها هم آشکار میشه. چطور بچه که در رحم مادره چقدر چیزها ناپیداست، اونجا وقتی که متولد میشه اصلا قوانین عالم عوض شد، خیلی مخفی ها دیگه آشکار میشه. ماها در این عالم در رحم این کره خاکی و آسمان مادی هستیم. وقتی که اون زلزله بزرگ و هشت کبیر رخ بده، ما از رحم این عالم ماده بیرون میریم و به سمت یک افق وسیع و عالم نو میرنیم. در اون عالم نو اون قسمت ناپیدا هم آشکار میشه. یوم تبل السرائر انه علی رجعه لقادر، یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر. این یک خصوصیت قیامته که در اینجا بهش اشاره شده. امیدواریم خداوند دهنه ما توفیق آشنایی با معارف الهی و قرآنی و عمل به تعالیم آسمانی عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والملائكة أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا القاسم المصطفى محمد علی امیر المؤمنین و علی صدیقت طاهره فاطمه زهرا و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن بن علي والخلف الفاضل صلوات عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به تقوا و پارسایی دعوت میکنم. امیرالمؤمنین در خطبه میفرمایند میدانی که مالک که ملک موکل بر جهنم است چه حالی دارد؟ وقتی که مالک و ملک موکل بر آتش جهنم غضب بر می کند و فریاد می کشد، شعله های سر به آسمان کشیده آتش بر یکدیگر فرود می آیند و بر شدت عذاب آن افزوده می شود. انسان فرسوده و فرتوت، انسانی که همه قدرت‌ها را از دست خواهی داد، به یاد آور که چگونه خواهی بود وقتی که طوق‌های آتش بر گردن شما افکنده می‌شود و وقتی که قل‌های آتش و قل‌های جهنم گوشت پای شما را می‌خورند. به یاد آورد این لحظات سخت آتش که برای گناهکاران آماده شده است. بنده نام خدا، اکنون حرکت کنید در حالی که شما در صحت هستید و هنوز مریضی ها دامنگیر شما نشده است، در حالی که هنوز آزادی دارید و امکان عمل دارید حرکت کنید. بعد از آمدن مریضی ها و گرفته شدن فرصت ها چیزی جز حسرت برای شما نخواهد ماند. امروز که امکانات و فرصت ها برای اعمال نیک فراهم است اقدام کنید. بکوشید تا خودتون را از آتش جهنم آزاد کنید. شب هنگام چشمهای خود را به عبادت خدا بیدار دارید. روزها شکمهای خود را از غذا تهی دارید. گامها و پاها و گامهای خودتون را به کار بگیرید. اموالتون را در راه خدا ببخشید و از جسم ثانی خود برای جان ابدی خود استفاده کنید. از این جسم برای تعالی روح مصرف کنید. مبادا که از کار و تلاش و جسم خودتان بخل ببندید و اون را انفاق نکنید. خداوند به این انفاق شما و مجاهدت شما نیازی ندارد. اگر خدا را یاری بکنید یعنی سلکم و یکت به اقدام کن و قال تعالی من ذلذی یقرب الله قرضاً حسناً فیضاعفه له و له اجر کریم. خدا هم جان شما را خواسته از وقت امتحان، هم مال شما را برای قرض و ادای حقوقتان طلب کرده است. ولی بدانید که خدا اگر جان شما، مال شما، حرکت شما و اقدام شما را در خواسته است، از موضع نیاز نیست خدا به شما نیاز ندارد. مگر می شود خدا به شما نیاز داشته باشد که به لبو جنود و سماوات و الارض و هو العزیز و الحکیم؟ هرگز اون جایگاه جایگاه نیاز نیست، اونجا بی نیازی مطلق است. اگر ما گفتیم که چنین و چنان کنیم به خود شما برمی گردد، چشمها را در عبادت دیدار دارید، شکمها را در روزه خالی کنید، قدمها را در راه خدا به کار برید و مالهای خود را در راه خدا انفاق کنید. این راه رهایی به سعادت شماست. خداوند توفیق عمل و این دستورات نورانی به همه ما عنایت بفرمایید. خب موضوع عرض من در اینجا بحث انتخاباته که مجموعه نکاتی که لازم است اینجا عرض خواهم کرد. نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش روست و ما گرچه دلخوری هایی از بعضی از کمکاری ها و اشکالات داریم، اما همه ما میدانیم که انتخابات سرنوشت همه ملت ما و انقلاب ما را در این مرحله تعیین می‌کند. ولذا شرکت در انتخابات و حضور درست در انتخابات یک امر دینی اخلاقی و مبنای حیات و کمال و سعادت ملت بزرگ ماست. من در اینجا به چند نکته اشاره میکنم در مسائل کلی انتخابات. اگر هم باز تأکید و تکراری لازم بود در آینده هم عرض خواهم کرد. اولین نکته این است که مجلس یک جایگاه مهمی در نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور ما داره. این جایگاه مهم را نمیشود کم شمرد. مجموعه مجلس یک قدرت بزرگ و یکی از قوه اصلی کشور است که در پرتو هدایت‌های رهبری و ولایت فقیه به وظایف مهمی باید برخیزد. در قانون اساسی ما برای مجلس وظایف زیادی ذکر شده، اما مهمترین وظایف مجلس این 4-5 نکته است که عرض می‌کنم. یک، مجلس جای قانون‌گذاری است. مجلس باید با اشراف و نظارت شورای محترم نگهبان که مشرف و ناظر برای اسلامی بودن قوانین مجلس است قانون‌گذاری بکنه، چه به شکلی که خود مجلس طرح بده یا به شکل لایحه‌ای که از دولت به اونجا میاد. و در هر حال چه طرح چه لایحه میاد در مجلس و مجلس قانون‌گذاری بکنه و همه شؤون اقتصادی اجتماعی فرهنگی و مسائل گوناگونی که در کشور. البته قانون‌گذاری مجلس در کشور ما یک قواعد و سیستم‌هایی داره که بخشش مثل سایر کشورها بخش متفاوته. تفاوتش در حالا چند نکته است. یکی اینکه قانون‌گذاری در مجلس ما ضمن اینکه مصالح مردم رو در نظر بگیره باید با قواعد شرع سازگار باشه و ضامن تطبیق این هم شورای نگهبان. این یک فرق بشه. فرق دیگرش این است که در سیستم سیاسی و نظام سیاسی ما ولایت فقیه به عنوان سیاست گذار کلان نظام تعیین شده است که از راه های قانونی سیاست های کلان طراحی میشه و مقام معظم رهبری اون را ابلاغ میکنند. و البته نکته سوم این است که در کنار مجلس شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در حوزه‌های فرهنگی بر اساس اختیاراتی که رهبری داشته است وظایف مهمی به اون سپرده شده. ولی با همه این چارچوبه‌هایی که برای مجلس و قانون‌گذاری ما وجود داره، مجلس شأن اول اون شأن قانون‌گذاری و قانون‌گذاری درست و صحیح می‌تواند مایه سعادت و پیشرفت کشور بشه. و یکی از ارکان مهم پیشرفت کشور قانون صحیحه. البته همیشه هم قانون نیست، بخشش هم اجرایی درسته که اون مربوط به دولت و نهادهای اجرایی شه. این شأن اول قانون گذاری در این نظام سیاسی که در قانون اساسی متشکل شده. شأن دوم مجلس نظارت بر قوه مجریه و حرکت های قوه مجریه و پیاده سازی قوانین و مقررات در کشور. خب یه شأن نظارتی خیلی عام و شامل قانون اساسی ما به مجلس داده که همه زوایا و گوشه و کنار پیاده سازی قوانین در گوشه و کنار کشور رو زیر نظر داره مجلس و با سازوکارهایی که وجود داره تذکر و استیضاح و نمیدونم گزارش و مسائل مختلف چون پنج راه داره برای اعمال نظارت مجلس. این هم شأن دوم و بسیار مهم مجلسه که بعد از قانون گذاری میتواند تا همه شئون کشور نظارت بکنه و توجه به صحت عمل و درستی عمل داشته باشه. این هم وظیفه بسیار مهمیه. شأن سوم مجلس شکل‌گیری دولته. خب در کشور ما قوه مجریه به دو جایگاه برمیگرده یا به سه جایگاه برمیگرده. یکی مردم هم که رئیس جمهور انتخاب میکنن، این با آرای مستقیم مردمه که در نظام سیاسی فعلی ما اینطور هست. یک بخش هم دولته که از طرف مجلس و رئیس جمهور تعیین میشه، با پیشنهاد رئیس جمهور و تعیین مجلسه. و البته کل این جریان باید با تنفیذ رهبری باشه که جنبه شرعی و مشروعیت پیدا بکنه. بنابراین شأن سوم مجلس اینه که در شکل‌گیری دولت و روی کار آمدن وزرا که مجریان اصلی مسائل کشورن نقش مهمی میداره. رئیس جمهور پیشنهاد میده، مجلس تایید میکنه، نخواست تایید نمیکنه. و بعد از تایید مجلس میتواند استیضاح بکنه و کنار بزنه وزرا رو. اینم شأن سومه که خب ببینید شکلی قوه مجریه یک پایه اصلیش با نیاز مجلس. و این سه تا شأن اصلی و بسیار مهم نیست که در قانون بهش اشاره شده، شئون ریستری هم داره که اون رو من الان خواهد ندارم. علاوه بر این شأن چهارم مجلس هم اینه که در نظام سیاسی ما مواضع مجلس و جایگاه مجلس نقش داره. رئیس مجلس، رئیس یکی از قوه، خود مجلس یکی از قوه کشور، جهت‌گیری های اکثریت مجلس و کلان مجلس روی مسائل مختلف سیاسی ما در داخل و خارج اثر داره. مجلس قوی، مجلس استوار، مجلس محکم، مجلس خوب میتواند روی مواضع سیاسی کشور و جایگاه ما در داخل و خارج تاثیرگذار باشه. شأن پنجم مجلس هم که خیلی تو قانون نوشته نشده ولی عملا وجود داره اینه که به هر حال رابطی است که بین مردم و نظام سیاسی و در حل مسائل استانی منطقه اینا در یک نقطه‌ای میتواند اثرگذار باشه در کنار عوامل دیگری که هست. پیش‌روشان منحصر نیست، عناصر و عوامل دیگر اینجا هستند. خب این حداقل این پنج نقش مهم مجلسه. خب ما برای تعیین سرنوشتمون، برای آینده کشورمون طبیعی است که باید نسبت به انتخابات مجلس حساس باشیم و توجه داشته باشیم. این شئون و نقش‌های اصلی مجلس که نتیجه‌اش هم حساسیت بالایی است که این قوه داره و به تبع اون حساسیتی که باید جامعه ما و همه اقشار ما نسبت به اون داشته باشه. نکته دومی که وجود داره برای کسانی که نامزد میشن، کسی که نامزد میشه هم باید در خودش توانایی ببینه، هم بین خود و خدای خود حجت داشته باشه، بین خودش و خدای خود حجت داشته باشه که بیاد وارد میدان بشه. این میدان و نظام سیاسی ما باز کرده و افتخار ماست که بیش از 30 انتخابات در بخش‌های مختلف اجرا کردیم. در مجلس هم 8 تا گذشته که نهمی شد میشه. در کل منطقه خاورمیانه یکی دو تا کشور اگه باشن اینجوریه که اونم انتخاباتش به این شکل نیست. این مداد افتخار نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی است که شما مردم رو ایجاد کردید. ملت بزرگ ایران اولا آفریده است. نکته سوم اخلاق رقابت. باید کاندیداها و طرفدارانشون اخلاق اسلامی رو در تعامل خودشون و حرف زدن‌هاشون واقعا توجه بکنن. نکته بعدی هم مردم هم باید حجت پیدا بکنن بین خودشون و خدا در رأی دادنشون
و در طرفداری و انتخاب موازین الهی رو واقعا توجه میکنم. این نکته بسیار مهمه. انسان به خاطر رقابت ها و مسائل این قدید در دام کارهای غلط و اشتباهات قرار نگیره. حجت هم باید کسی که میاد حجت داشته باشه بین خودش و خدا روز قیامت باید جواب بده، هم اونی که رأی میده باید جواب بده، و هر دو هم باید اون اخلاق اسلامی و مقررات الهی که در شأن یک جامعه اسلامی و انقلابی با دقت توجه بکنن، از مصرفش، از حفظ بدنش، مسائل مختلفی که وجود داره باید توجه بکنن. نکته دیگر هم این که ما در کشور خود قانون و مسیر قانونی تمکین بکنیم. من اصلا در انتخابات ریاست جمهوری یک انتخابات با شکوه و با عظمت بود، کسانی تمکین به قانون و ولایت و رهبری نکردن و به خودشون و به نظام اسلامی و به ملتشون خیانت کردن. این چیز خیلی بدی بود. از فردای انتخابات در همین طریق بود و جاهای مختلف گفته شد که سعادت کشور ما به این است که همه کسانی که وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شدن هم به قانون و نگهبانی مرد بزرگ و حکیمی مثل رهبری تن بدن. اگر این رو توجه می کردن کشور دچار این چالش ها نمی شد. البته این چالش ها موجب شد که منتهی شد به یک نویزهی که مردم با چشمهای باز، با دلهای روشن، با گامهای استوار آمدن در میدان و از ولایت و رهبری و انقلاب و نظام خودشون دفاع کردن. این نقطه درخشان بود که مردم آفریدن، ولی پایه این کار اشتباهاتی بود که انجام دادن و اصلش این بود که قانون و ولایت و رهبری که مبنای حرکت ما و قانون اساسی و نظام و اسلام عزیز ما این رو توجه نکردن. از این به بعد هم همینه. همینجا من عرض بکنم شک نکنید، تردیدی نکنید در این کشاکش مبارزهی که امروز در سراسر عالم بین اسلام و اسلامگرایی و دشمنان اسلام وجود دارد. اونها در صدر این هستند که اون قانون اصلی اسلامگرایی و قطب محوری اسلام عزیز که ایران بزرگ باشه اون را باز هدفگیری بکنند و اون را بزنند. این دشمن ها دنبال این دسیسه جدید قطعا هستند. خب حالا این روزها تحریم میکنن، تحریم 30 ساله اون به جایی نمیرسه. برای که ملت ما تو در همین تحریم ها به مهمترین فناوری های امروز دسترسی پیدا کرد. این چیزی کمی نبود. ما در رشته های مختلف دانشمندان جوان ما، دانشجویان و اساتید و متفکرین ما به قله های بلند علم و دانش و فناوری رسیدن. همچنان هم این کاروان با سرعت با هدایت نظام و رهبری معظم رو میشه. این در دوره تحریم ما این کارا رو کردیم. اگر ما تحریم نبودیم به این قله ها نمیرسیدیم، از تحریم باقی نداریم. اما در کنار خط تحریم و تنگ کردن دائره ها و فشارهای اقتصادی، اونا کار میکنن برای اینکه ما را از درون متلاشی بکنن از راه های سیاسی و با استفاده از غفلت ها و غرض‌بازی ها. یکی از جایی هم که میشه این راه را دنبال بکنن وقت انتخاباته. باید دوستان بود در یه شرایط فوق العاده حساس در عالم قرار داریم. از یک منظر ما در بسیار نقطه بسیار درخشانی هستیم برای اینکه موج انقلاب به سراسر عالم تسری پیدا کرده. از یک طرف هم غیر و کینه دشمنان در اوج خودش برای اینکه ضربه بزنن و انتخابات که نماد اسلام خواهی و مردم سالاری دینی و نماد حضور مردم در عرصه سیاسی و اجتماعی و فکری، این باید به درستی هدایت بشه. هم نامزدان، هم مردم، هم طرفداران، هم برنامه ریزان، برای اینکه انتخابات با شکوه و مقتدرانه اجرا بشه و مجلس برآمده ای از اینکه انتخابات قدیم و وقت میتواند هم کار خودش رو درست انجام بده، هم در مقابل زیادی خواهی های دشمن بایسته و مدافع قوی اسلام و کشور و میهن اسلامی باشه. این هم مسئله مهمی
و در این مسیر رهنمودهای رحمتی به عنوان فقیه عادل ناظر بر حرکت ملت که برآمده از عشق و اراده و ایمان و انتخاب مردم هست بسیار مهمه. باید همه توجه بکنن به اون جهت‌دهی هایی که ایشون دارن و خط مشی که ایشون تصویر میکنن. این هم امر مهمی است که باید با بصیرت و آگاهی و با تبعیت از ایشان با به سمت یک انتخاباتی بریم که مثل گذشته افتخار بیافرینه و بعضی آسیب هایی که گاهی وجود داشته، آسیب های اخلاقی و ناهنجاری های موردی و اخلاقی یا اون اشکالات بزرگ سیاسی که در انتخابات قبلی بود، این نواد رخ بده و ملت ما با آگاهی که داره مطمئنن این مسیر را تعیین میکنه. این نگاه کلی به بحث انتخابات ما باید اهمیتش توجه بکنیم. البته من اینجا عرض بکنم در حوزه های انتخاباتی بعضی از اشکالات جدی وجود داره که خب باید دنبال بشه همچنان تا حل بشه و هر کس هم به نمایندگی مردم نائل بشه قبل از اون نامزدها واقعا حرمت یک دیگر رو نگه دارن، خدماتی که مسئولان انجام بدن به اون توجه بکنن و بعد ناشناسی نشه نسبت به خدماتی که انجام شده، کارهایی که شده و نسبت به خیلی کارهایی هم که باید بشه البته باید مطالبه باشه و تحقیق بشه و خیلی از کارها هم انجام شده، هم خیلی کارها باقی مانده که باید انجام بشه و مطمئنن هم مسئولان و مردم در کنار عزیزانی خواهند بود که برگزیده میشوند برای پیشبرد کارها. و بنده هم اینجا عرض بکنم که به عنوان منصب اینجا هیچ نظری هیچ وقت به صورت منصب داده نشده و چیزی از غیر خود من هم شنیدنش قابل قبول نیست. اگر چیزی از کسی از خود من شنید قبوله، غیر از اون چیزی قبول نیست. و این هم را به شما اطمینان بدم که در مسائل منطقه کارها دنبال خواهد شد، تجیری خواهد شد و مسائل مهمی ما عبور کردیم و مسائل مهمی در پیش رو داریم که دیر یا زود باز به اون مسائل مهم توجه بشه و انشاءالله حل بشه و اون چه که می شود تأکید کرد و پیگیری کار و نتیجه هم انشاءالله خداوند کمک خواهد کرد. نسألک اللهم من مدعوك اسمك العظیم العظام العز العجب العکرم یا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام وأهله وانصر الكفر وأهله اللهم انصر جيوش المسلمين وقاتل الملحدين خدایا ما را در همه امتحانات سربلند و موفق و پیروز بدار و را از همه خطرها و آسیبهای مادی و معنوی دور بدار. خدایا باران رحمت و برکات آسمانی خود را بر ما نازل بفرما، گناهان ما را ببخش، روزه ما را ببندی، عبادات ما را مقبول بفرما، ارواح مؤمنین و مؤمنات را با اولیای خودشون محشور بفرما، ارواح تابناک شهیدان زیرمیلند امام را با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا سلام و درود خالصانه ما را به محضر امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه الشریف ابلاغ بفرما، همه خدمتگزاران اسلام مقام و محضر رهبری را معید و منصور بدار، شر دشمنان اسلام را در سراسر عالم به خودشون باز بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.